در آغاز روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 9 دی ماه سال 1392 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 30 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهی روانشاد هستم. در این مجله یک ساعته شما را با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و همکارم مراد ویسی هم اینجاست با دستی پر از خبر و تازه ترین خبرها را بشنویم در آغاز مجله نیمه شب.
با سلام. دبیر کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس مقطع ابتدایی استان تهران روز چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. به گزارش ایرنا و به گفته محمد هادی حیدرزاده این تعطیلی شامل شهرهای پردیس، دماوند و فیروزکوه نخواهد شد. آقای حیدرزاده گفته نظر این کمیته بر تعطیلی تمامی مدارس شهر تهران به دلیل آلودگی هوا بوده، اما وزارت آموزش و پرورش به دلیل امتحانات پایان ترم با این نظر مخالفت کرده است. معاون پایش محیط زیست استان تهران نیز روز دوشنبه اعلام کرده بود که آلودگی هوای پایتخت به وضعیت قرمز رسیده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید عملیات انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی روز سه‌شنبه گفت حدود 11 تن اورانیوم غنی شده مازاد را به روسیه عرضه و حدود 200 تن اورانیوم طبیعی یا همان کیک زرد را دریافت کرده ایم. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بازطراحی راکتور عراق نیز گفت بازطراحی راکتور عراق از یک سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر پایه توافق 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5+1 تهران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران همچنین باید با غیرفعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود تغییراتی در نیروگاه آب سنگین عراق ایجاد کند. گزارشگران بدون مرز میگویند که 110 روزنامه‌نگار در سال 2015 در سراسر جهان کشته شده اند. این سازمان غیردولتی بین‌المللی در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد از این که برخی دولت‌ها در حفاظت از روزنامه‌نگاران اقدامی جدی انجام ندادند ابراز تأسف کرده و از آنها خواسته است تا واکنشی فوری و متناسب با خطر انجام دهند. به گزارش گزارشگران بدون مرز 67 نفر از 110 روزنامه‌نگار کشته شده در سال 2015 آمدانه و به دلیل حرفه و یا برای انجام وظیفه‌شان به قتل رسیدند. این سازمان میگوید که با احتساب آمار سال 2015 تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از سال 2005 به 787 نفر رسیده است. سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید موشک عماد تحویل یگانهای عملیاتی سپاه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ سلامی روز سه‌شنبه گفت احتمال دارد که از موشک عماد در رزمایش آینده سپاه استفاده شود. به گفته مقامات نظامی ایران، موشک عماد با 1700 کیلومتر برد قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف را دارد. و خبر آخر این که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید در حملات هوایی یک ماه گذشته به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش 10 تن از رهبران این گروه کشته شدند. سرهنگ استیو وارن سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد برخی از کشته شدگان با رهبر عملیات تروریستی پاریس در ارتباط بوده و قصد طراحی عملیات جدیدی علیه غرب را داشتند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مراد ویسی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مردی که 10 سال شهردار بیت المقدس بود و 3 سال نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در دادگاه عالی این کشور به 18 ماه حبس به جرم فساد و رشوه‌خواری محکوم شد.
امروز آقای اولمرت تبدیل شد به اولین نخست وزیری در تاریخ کشور اسرائیل که به زندان خواهد رفت به خاطر جرم فساد.
رهبر جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها را به تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان متهم کرد.
آقای خامنه ای دو مطلب رو به مقامات امریکایی نسبت میدن که من فکر میکنم هر دو بی‌پایه و اساس هست.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در سال جاری میلادی 110 روزنامه‌نگار و خبرنگار در جهان کشته شدند. ادامه آلودگی هوای تهران و تعطیل شدن مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران. همچنین خبرهای ورزشی، برنامه صدای شما صدای فرداست و بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اهود اولمرت، مردی که از سال 1993 میلادی تا 2003 شهردار بیت المقدس بود و سال 2006 تا 2009 یعنی پایان 6 سال پیش نخست وزیر اسرائیل بود، بالاخره در دادگاه عالی اسرائیل روز سه‌شنبه به 18 ماه زندان به جرم رشوه‌خواری و فساد محکوم شد. دادگاه بدوی در خرداد ماه اهود اولمرت 70 ساله را به 6 سال زندان محکوم کرده بود، اما از جمله اتهامات او گرفتن رشوه برای صدور مجوز ساخت مجتمعی بزرگ در بیت المقدس بود. اهود اولمرت از 15 ماه فوریه، چیزی کمتر از 2 ماه دیگر، دوران حبس خود را قراره آغاز کنه. رادیو فردا در این باره دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل را جویا شده که گفته باشد که این عبرتی باشه برای اون دسته از سیاستمدارانی که اکنون در اسرائیل بر سر قدرتن و احیانا به راه اهود اولمرت میروند. بشنویم از مئیر جاودانفر در اسرائیل.
امروز آقای اولمرت تبدیل شد به اولین نخست وزیری در تاریخ کشور اسرائیل که به زندان خواهد رفت به خاطر جرم فساد، و احتمالش هم وجود داره که این 18 ماه افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون یک اتهام دیگه هم هستش علیه ایشون برای دریافت رشوه وقتی که ایشون شهردار شهر اورشلیم بودن، و اگر تجدید نظری که آقای اولمرت درخواست کرده قبول نشه، به زمان حبس ایشون به احتمال زیاد اضافه خواهد شد.
آقای جاودانفر، وکیل اهود اولمرت پیشتر گفته که حکم علیه یک مرد بیگناه صادر خواهد شد. خود آقای اولمرت هم بارها تکرار کرده که نه پولی گرفته و نه پولی به کسی پرداخت کرده، یعنی نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته. این در حالیه که دادگاه میگه که برادر و نزدیکانش پولهایی دریافت کردند.
آقای اهود اولمرت خب نگران آبروش هستش، نگران میراثش هست، نمیخواد بره زندان. آقای اهود اولمرت نمیخواد کسی فکر بکنه که ایشون، کسی که در قبل به اسرائیل خدمت کرده بود به عنوان یک سیاستمدار، الان در تاریخ و در میراث اسرائیل به عنوان کسی که از کشور خودش دزدیده به او ذکر بشه. داره سعی میکنه که اسم خودش رو پاک بکنه و بگه که بیگناه بوده، ولی شواهد بسیار زیادی علیه ایشون شهادت دادن. سکرتر ارشد ایشون که سالهای سال با ایشون کار میکرده تبدیل شد به یک شواهد علیه آقای اهود اولمرت، و تمام تلاش آقای اهود اولمرت برای جلوه دادن خودش به عنوان یک انسان بیگناه تا الان قبول نشده. بس اشاره بکنم که دیوان عالی اسرائیل و سیستم قضایی اسرائیل کاملا مستقل از دولت هست، و این که الان ایشون بعد از اینکه اول محکوم شدن و بعد از اینکه آقای اهود اولمرت تقاضای تجدید نظر کرد و حتی بعد از اون هنوز ایشون رو 18 ماه محکوم کردن به حبس، نشون میده که شواهد و مدارک علیه دیدگاه آقای اولمرت هست.
آقای جاودانفر، واکنش سیاستمداران و همچنین شهروندان اسرائیلی به محکومیت اهود اولمرت چه بوده؟
مردم اسرائیل و کسایی که من باشون صحبت کردم امروز دیدگاهشون هستش که آقای اهود اولمرت اتفاقا باعث بیشتر از 18 ماه حبس میشدند، ولی خب تا یه حدی هم مردم اسرائیل میشه گفتش که باعث راضی باشن و راضی هستن که سیستم قضایی اسرائیل نشون داره که همه در برابر قانون برابر هستن، و حتی کسی که نخست وزیر اسرائیل بوده هم الان محکوم شده و به زندان خواهد رفت. و به نظر من اگر الان در دولت اسرائیل سیاستمدار فاسدی هستش که داره راه آقای اولمرت رو دنبال میکنه و ما نمیدونیم، به نظر من تحولات امروز یک اخطار بسیار جدی برای اونها خواهد بود که اگر اونها هم درگیر بشن و کارهای فسادشون رو ما از اونها مطلع بشیم، اونها هم همون مسیری رو دنبال خواهند کرد به زندان که آقای اهود اولمرت از روز 15 فوریه در زندان اسرائیل شروع خواهد کرد.
درباره محکومیت اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل با دیدگاه میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل آشنا می شدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما میتونید در تمامی ساعات شبانه روز با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو با این شماره در میون بگذارید و اونها رو ضبط کنید تا بعدا دیگر شنوندگان رادیو فردا بتونن اونها رو بشنوند. 2042-02-21-12-21-12 در طول برنامه تا دقایق دیگه بار دیگه این شماره اعلام میشه. و اما سازمان غیر دولتی گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود اعلام کرده که در سال 2015 میلادی، یعنی سالی که 2 روز از آن باقی مونده، 110 روزنامه نگار و خبرنگار در نقاط مختلف جهان کشته شدند. این سازمان بین المللی میگوید بیش از نیمی از این عده به دلیل انجام وظیفه خود و عملاً به قتل رسیدن. جمشید زند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه 8 دی ماه و در آخرین روزهای سال 2015 میلادی منتشر کرد، از اینکه برخی دولت‌ها در حفاظت از روزنامه‌نگاران اقدامی جدی انجام ندادند، ابراز تأسف کرده و از آنها خواسته است تا واکنشی فوری و متناسب با خطر انجام دهند. به گفته گزارشگران بدون مرز، 67 نفر از 110 روزنامه‌نگار کشته شده در سال 2015 آمدانه و به دلیل حرفه و یا برای انجام وظیفه‌شان به قتل رسیدند. این سازمان می‌گوید که با احتساب آمار سال 2015 تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از سال 2005 میلادی به 787 نفر رسیده است. گزارشگران بدون مرز بر این نکته نیز تأکید کرده که 25 شهروند خبرنگار و 7 همکار رسانه‌ها نیز در سال 2015 کشته شدند. این سازمان بین‌المللی در این حال اعلام کرده که برای نخستین بار در سال 2015 یک کشور اروپایی در رده سوم کشورهای مرگبار جهان برای روزنامه‌نگاران قرار گرفته است. فرانسه پس از عراق و سوریه در این جدول آمده است. حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در پاریس و در دی ماه سال 1393 به مرگ 10 تن از کارتونیست‌ها و دیگر پرسنل این هفته‌نامه منجر شد. 2 پلیس فرانسه نیز در این حادثه کشته شدند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود افزوده است که گرچه در سال 2014 2/3 خبرنگاران کشته شده در جهان در مناطق جنگی جان باختند، ولی در سال 2015 به همین میزان در کشورهای فاقد درگیری به قتل رسیدند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه مقامات آمریکایی را به مخالفت با شیعه و به گفته او تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان متهم کرد. آیت الله علی خامنه ای با اشاره به مهارت انگلیسی ها در ایجاد اختلاف و جنگ شیعه و سنی، اما نقش امروز آمریکایی ها را خطرناکتر خواند. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به گفته های رهبر جمهوری اسلامی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به مخالفت با شیعه و موافقت با سنی و به گفته او تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان متهم کرد و گفت که انگلیسی ها در ایجاد اختلاف و جنگ شیعه و سنی ماهر و سابقه دارند، اما به گفته او نقشه امروز آمریکایی ها خطرناکتر است. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای روز سه‌شنبه اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر موافقت با سنی و مخالفت با شیعه را دروغ خواند و گفت آمریکایی‌ها با اصل اسلام مخالف هستند و نباید به گفته او فریب اظهارات آنها را در حمایت از برخی فرقه‌ها خورد.
از وقتی ادبیات سنی و شیعه در کلمات آمریکایی‌ها ظهور پیدا کرد، اینجا کسانی که اهل فهم و دقت بودن نگران شدند، فهمیدند که یک کار جدید در شرف انجام است و تحقق پیدا کرد. ایجاد جنگ بین شیعه و سنی سابقه دارد. انگلیسی ها در این کار ماهرند. ما سوابق زیادی داریم، اطلاعات فراوانی داریم از گذشته ایجاد دعوا و اختلاف و کینه بین سنی و شیعه که به وسیله عوامل انگلیسی چه در اینجا، چه در دولت عثمانی سابق، چه در کشورهای عربی به وجود می آمد برای اینکه اینها رو به جان هم بیاندازند. لکن نقشه ای که امروز آمریکایی ها در این زمینه دارن نقشه خطرناکتری است.
آیت الله خامنه ای در سخنان خود توضیحی درباره به گفته وی اظهارات مقام های آمریکایی مبنی بر موافقت با سنی و مخالفت با شیعه نداده و نگفته است که کدام یک از مقام های آمریکایی در این کشور در این باره سخن گفتند. مجید محمدی پژوهشگر و جامعه شناس در نیویورک درباره گفته های آقای خامنه ای چنین میگوید:
آقای خامنه ای در سخنانی که داشتند دو مطلب رو به مقامات امریکایی نسبت میدن که من فکر میکنم هر دو بی‌پایه و اساس هست. ایشون گفته که مقامات امریکا با اصل اسلام مخالف هستند. هیچ مقام امریکایی، چه در دوره بوش و چه در دوره آقای اوباما و چه مقامات قبلی، چنین سخنی رو به زبان نیاوردن. حتی تندترین سناتورها یا اعضای مجلس نمایندگان هم چنین چیزی رو به زبان نیاوردن. در سیاست‌های امریکا هم چنین چیزی رو مشاهده نمی‌کنیم. سخن دیگر ایشون این هست که مقامات امریکایی به دنبال اختلاف میان مسلمانان هستند. اکثر مقامات دولت اوباما و اعضای کنگره در 7 سال گذشته مشیشون هست که از مسائل خاورمیانه فاصله بگیرند. مقاماتی که میخواهند با مسائل خاورمیانه فاصله بگیرند طبعا به دنبال اختلاف افکنی میان شیعیان و سنیان نیستند و چنین نکته‌ای رو هم ما مشاهده نمی‌کنیم.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمدن غرب از لحاظ اخلاقی فاسد و از لحاظ معنوی پوک شده است گفت: اکنون نوبت دنیای اسلام است تا به گفته وی در جهت پایه‌ریزی شالوده تمدن نوین اسلامی گام بردارد.
یک سیاستمدار برجسته غربی به من گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی است. این رو حس می‌کنیم. راست میگه. این تمدن ظاهر پرزرق و برقی داشت اما باطن خطرناکی برای بشریت داشت. امروز تضادهای تمدن غربی خود رو داره نشان میده. در آمریکا یک جور، در اروپا یک جور، در مناطق تحت سلطه اینا هم در سراسر دنیا یک جور. امروز نوبت ماست. امروز نوبت اسلام است.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرد که برای رسیدن به این هدف امیدی به سیاستمداران دنیای اسلام نیست و به گفته او باید علمای دین اقدام به روشنگری در میان امت اسلامی کنند. سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر برخی از مقامهای کشورهای مسلمان منطقه از جمله ترکیه و عربستان از گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند.
حسین قویمی گزارش می داد و همان گونه که در این گزارش و دیگر گزارش های ما شنیدید، کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران دیدگاه های خودشون رو با شما در میون میگذارن، اما مهمتر از همه شما شنونده ی رادیو فردا، شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
فرق بین ادیان اتهامی بیش نیست که برای آمریکا به وجود اومده، بلکه آمریکا به دنبال صلح بین فرقه ها و ادیان میانه و روابط خوب بین مردم جهان میباشد.
پیامی داشتم برای آقای خامنه ای. سلف ایشان یعنی آقای خمینی فرموده بودند میزان رأی ملت است. میخوام ببینم با کدام رأی ایشان انتخاب شدند که دستورهای غیرقانونی همچون حبس آقای موسوی و کروبی، اعدامها، شکنجه، قطع دست و پا میدهند. ایشان کدام رأی را در پیش ملت دارند؟ رفراندوم بگذارید ببینید آیا یک نفر هم ایشان را قبول دارد.
آقای روحانی، شما که میفرمایید ما نه هلال شیعه داریم نه هلال سنی، چرا حتی یک نمازخانه برای سنی ها در پایتخت ایران تهران وجود ندارد و سنی ها حتی از یک نمازخانه محرومند؟
جناب آقای حسن روحانی، با اشاره به این که 84% از خشونت ها در دنیای اسلام و به دست مسلمانان در حال رخ دادن هستند، فرمودند که آیا این برای دنیای اسلام شر نیست که مسلمان ها و بچه های کوچک از نیاب سد و رودخانه و دریا و دریاچه پناه به یک کشور غیر اسلامی ببرند و اون کشور هم اونا رو پشت آزها نگه بداره؟ خب گفته های بسیار زیبایی است، ولی با این گفته های جناب روحانی بنده به یاد ابیات زیبای خواجه حافظ شیرازی افتادم که فرمود پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و هوای روز سه‌شنبه تهران برای بیماران و سالمندان و کودکان که تنها نه، حتی برای شهروندان تندرست هم ناسالم بود، تا بدانجا که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از همگان خواست که از خانه ها خارج نشوند. دبیر کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران به استثنای شهرهای پردیس، دماوند و فیروزکوه روز چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. بشنویم از همکارم رویا ملکی.
هوای تهران در وضعیت قرمز است. هشدار به همه مردم، از خانه بیرون نیایید. این وضعیت پایتخت در 24 ساعت گذشته است که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده. بیش از 20 روز است که آسمان تهران رنگ آبی به خود ندیده. در این روزها این دومین روز است که هوا برای همه افراد ناسالم اعلام شده است. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش و محیط زیست استان تهران، از این هوا به تلویزیون دولتی ایران میگوید.
ایستگاه‌ها جز دو سه تا ایستگاه که در واقع در محدوده سالم قرار داشتن، در رنج بین ناسالم برای گروه‌های حساس یا ناسالم برای کل جامعه.
آلودگی هوا شهر را از نفس انداخته و حتی تعطیلی کارخانه شن و ماسه و مدارس نیز پاسخگو نبود. اما 16 سازمان هم که باید پاسخگوی آلودگی هوا باشند نیستند. آنها هر کدام برانند که سر پیکان اتهام را به سمت سازمان دیگر نشانه روند. دولت افزایش بی‌رویه ساخت و ساز و تراکم فروشی در شهرداری را مقصر می‌داند و شهرداری می‌گوید دولت سهم خود را در حمل و نقل عمومی نپرداخته. به گزارش ایسنا، امروز سه‌شنبه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از عدم پرداخت سهم شهرداری از محل عقد جرایم راهنمایی و رانندگی انتقاد کرده و گفت دولت نه تنها هیچ کمکی برای بهبود اوضاع آلودگی هوا و کمک‌هایی که قانونگذار آن را الزام کرده انجام نداده، بلکه سهم قانونی مردم تهران را هم نمی‌پردازد. به گفته جعفر تشکری هاشمی، بر اساس قانون جرائم راهنمایی و رانندگی باید صرف بهبود جریان ترافیک شهرها شود و دولت 850 میلیارد به شهرداری تهران بدهکار است. اما حسین هاشمی، استاندار تهران، از خودروها و موتورسیکلت‌ها به تلویزیون دولتی ایران میگوید
اون چه که باعث میشه این تشدید بشه باید با اونا رو پیشگیری کنیم. یکی از خودروها فرسوده هستش. موتورسیکلت ها، هر موتورسیکلت اندازه 6 تا خودرو آلودگی دارن. اون دو تا هستن. اتوبوس ها، مینی بوس ها، اینا باید همه بالاخره جایگزین باید بشن. اینا جایگزین بشن، من فکر میکنم که وضع هوای تهران خیلی بهتر میشه.
به گزارش مهر، وحید حسینی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز سه‌شنبه گفت 80% آلایندگی هوای تهران مربوط به خودروهای دیزلی، کاربراتوری و موتورسیکلت ها است. پیش از این نیز معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خودروها و صنایع را عامل این آلودگی دانسته بود.
ما مدل اصلیمون که ذرات کمتر از 2.5 میکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همینطور گرد و غباره. ما در اجرای ماینه فنی مقداری تأخیر داریم، مثلا یک ساچه سازی ماینه فنی.
مردم اما همه مسئولان را مقصر می دانند. آنها در پیام‌هایشان برای رادیو فردا این گونه می گویند.
معاونت حمل و نقل شهرداری تهران باید منحل بشه. این آرمای تر ترافیک باید منحل بشه. آقایین نماینده ها که با ماشین شخصی میان مجلس همگی رو صبح به صبح با اتوبوس بیارن، چه اشکالی داره؟ 10 تا اتوبوس لوکس بذارن برای آقایون. وزارتخونه همین جور آقایون وزرا، این دولت نمیخواد آلودگی رو درست کنه، فکر مردم نیست. رئیس جمهور بخواد که این مشکل حل بشه، بیاد مثل نمادین هم شده یک روز با کلیه کارمندای ریاست جمهوری با اتوبوس برن سر کار، فقط حرف میزنن.
نمایندگان مجلس میگویند سازمان محیط زیست میگوید کمکاری دولت پیشین و شهرداری میگوید دولت، و مردم میگویند همه مسئولان در برابر آلودگی هوا مقصرند و تنها دلخوش کردن به باد و باران و گزارش سازمان هواشناسی که گفته است از امروز سه‌شنبه هوای تهران ابری و بارانی است.
و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
با وجود گذشت 24 ساعت از برگزاری دو بازی آخرین هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، اعتراضات برخی از مربیان نسبت به برنامه‌ریزی سازمان لیگ برتر در هوای آلوده تهران و تغییرات مکرر برنامه مسابقات به همین خاطر همچنان ادامه دارد. در گزارشی که سه‌شنبه شب از شبکه 3 پخش شد، یکی از معترضان پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال بود که با وجود پیروزی تیمش مقابل سیاه‌چامگان مشهد به سازمان لیگ برتر اعتراض داشت.
هوا بهتر از دیروز بود امروز؟ چرا دیروز بازی نشد؟ میخواستم رو نیمکت امروز نشینم به عنوان اعتراض این برنامه‌ریزی که انجام شد برای این بازی.
سرمربی استقلال تهران در مورد حضور کمرنگ تماشاگران در ورزشگاه آزادی که تعدادشان بین 2,000 تا 5,000 نفر گزارش شده اظهار داشت.
امروز تماشاچی ما سرگردون بود که آیا بازی میشه یا نمیشه، بگن ها جمعیت اینقدر باید بیاد بره استقلالی که صدر گروه، ما خودمون فراری میدیم مردم از استادیوم با این برنامه ریزی که میشه.
بازیکن و تماشاگر هم به برگزاری مسابقه در هوای آلوده معترض بودند.
گلوم سوزش داشت اواخر بازی، فکر میکنم خاطر آلودگی هوا بود.
دیروز ما این کوه ها رو میدیدیم، امروز اصلا کوه ها رو ندیدیم.
علیرضا منصوریان سرمربی نفت تهران که در پایتخت از تیم تراکتورسازی تبریز شکست خورد، در این مصاحبه تلویزیونی به رئیس سازمان لیگ برتر کارت قرمز داد.
آقای تاج، کارت قرمز برای شما برای تو فوتبال ایران بلند شد. در هیچ جای دنیا من ندیدم 24 ساعت قبل به یه تیمی اطلاع بدن که فردا باید بازی کنی.
مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر هم گفت
کلن تو این همه مسابقه، یعنی 5000 خورده مسابقه‌ای که تو لیگ 1، 2، 3 اینا داریم برگزار میکنیم، 7% انحراف از برنامه داشتیم که مسئولش هم ما نبودیم.
حال هفته 17 لیگ برتر قرار است فردا و پس فردا پنجشنبه و جمعه برگزار شود، البته اگر آلودگی هوا اجازه دهد، چون امروز چهارشنبه هم تمام مدارس تهران به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شد. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های انگلیس به ویژه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها که تعطیل بردار نیست، حتی در ایام کریسمس و سال نو میلادی، ساعتی پیش حساس‌ترین بازی هفته 19 لیگ را آغاز کرده است که هم اکنون ادامه دارد. لستر سیتی تیم دوم جدول میزبان منچستر سیتی تیم چهارم. بازی در زمین لستر سیتی جریان دارد که اگر برنده شود صدر جدول را از تیم آرسنال پس خواهد گرفت. در جمهوری چک دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال این کشور درگذشت. پاول سرنیک که مدت 9 روز به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری بود، در سن 47 سالگی با زندگی وداع گفت. پاول سرنیک سالها در تیم‌های باشگاهی انگلیس از جمله نیوکاسل، وستهم یونایتد و شفیلد ونزدی بازی می‌کرد. او 7 سال نیز دروازه‌بان تیم ملی فوتبال جمهوری چک بود و 49 بار پیراهن تیم ملی کشورش را به تن کرده بود. و در لهستان تیم ملی هندبال ایران در مسابقات 4 جانبه از جمهوری چک شکست خورد. ایران این بازی را 38-32 به جمهوری چک واگذار کرد. بازی‌های بعدی ایران در این مسابقات دوستانه 4 جانبه مقابل لهستان و اوکراین خواهد بود. تیم ملی هندبال ایران خود را برای مسابقات آسیایی و مقدماتی جام جهانی آماده می کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش گزارشی درباره یک فیلم سینمایی آلمانی، درباره یک مرد ایرانی، برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست و بخش 25 از سلسله برنامه‌های فرقه رو خواهید شنید. اما همانگونه که میدانید هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. یک سره به سراغ همکارم مراد ویسی میریم و بشنویم تازه‌ترین خبرها را از او.
با سلام. گزارشگران بدون مرز میگوید که 110 روزنامه‌نگار در سال 2015 در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان غیردولتی بین‌المللی در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد از اینکه برخی دولت‌ها در حفاظت از روزنامه‌نگاران اقدامی جدی انجام ندادند، ابراز تأسف کرده و از آنها خواسته تا واکنشی فوری و متناسب با خطر انجام دهند. به گفته گزارشگران بدون مرز، 67 نفر از 110 روزنامه‌نگار کشته شده در سال 2015 آمدانه و به دلیل حرفه و یا برای انجام وظیفه‌شان به قتل رسیدند. این سازمان می‌گوید که با احتساب آمار سال 2015 تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از سال 2005 به 787 نفر رسیده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید عملیات انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی روز سه‌شنبه گفت حدود 11 تن اورانیوم غنی شده مازاد را به روسیه عرضه و حدود 200 تن اورانیوم طبیعی یا همان کیک زرد را دریافت کردیم. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بازطراحی راکتور عراق نیز گفت بازطراحی راکتور عراق از یک سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. دبیر کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد مهد کودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان تهران روز چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. به گزارش ایرنا و به گفته محمد هادی حیدرزاده این تعطیلی شامل شهرهای پردیس، دماوند و فیروزکوه نخواهد شد. آقای حیدرزاده گفته نظر این کمیته بر تعطیلی تمامی مدارس شهر تهران به دلیل آلودگی هوا بوده، اما وزارت آموزش و پرورش به دلیل امتحانات پایان ترم با این نظر مخالفت کرده است. سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید موشک عماد تحویل یگانهای عملیاتی سپاه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ سلامی روز سه‌شنبه گفت احتمال دارد که از موشک عماد در رزمایش آینده سپاه استفاده شود. به گفته مقامات نظامی ایران، موشک عماد با 1700 کیلومتر برد قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف را دارد. و خبر آخر این که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید در حملات هوایی یک ماه گذشته به مواضع گروه حکومت اسلامی 10 تن از رهبران این گروه کشته شدند. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد برخی از کشته شدگان با عبدالحمید اباعود رهبر عملیات تروریستی پاریس در ارتباط بوده و قصد طراحی حملات جدیدی علیه غرب را داشتند. در حملات پاریس که 13 نوامبر امسال رخ داد 130 نفر کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مراد ویسی می‌شنیدید. و اما آخرین روز پرویز کریم‌پور نام یک فیلم سینمایی به زبان آلمانی است که این روزها در سینماهای این کشور در حال نمایش است. رامین یزدانی، بازیگر 63 ساله ایرانی آلمانی، در نقش اول این فیلم ظاهر شده و داستان آن از یک پدر اصفهانی حکایت دارد که در جستجوی دخترش نسرین در سفری پرماجرا سر از اسپانیا درآورده. نسرین فعال سیاسی است و 10 سال است که از ایران فرار کرده. بیشتر بشنویم از همکارمان در آلمان شهرام میریان.
Du sprichst Deutsch. Und was machst du jetzt hier?
Ich suche nach meiner Tochter.
فیلم آخرین روز پرویز کریمپور ساخته کارگردان 48 ساله آلمانی هنریک پشل است و در آن داستان پرماجرای سفر یک پدر اصفهانی که در جستجوی دخترش در اسپانیا است تصویر شده. پدری که بیمار است، به سختی نفس می کشد، پشت سر هم سرفه می کند و هر سرفهش همراه با خون است. این پدر با نام پرویز کریمپور با چنین وضع مخاطره‌آمیز جسمانی برای یافتن دخترش که از ایران فرار کرده، از اصفهان به دبی و سپس سر از سواحل الجزایر و اسپانیا در می آورد. او تقریبا همان مسیری را پشت سر گذاشته که اکثر پناهجویان برای رسیدن به اروپا طی می کنند. پرویز کریمپور اما نه قصد درخواست پناهندگی دارد و نه به نوشته شپیگل آنلاین به دنبال شروع زندگی بهتری در اروپا است، بلکه هدف اصلی او در روزهای پایانی زندگی تنها یافتن دخترش نسرین و دیدار پس از 10 سال است. از آنجا که این پدر سخت بیمار با دستی خالی این سفر پر مخاطره را پیموده، شبها در اسپانیا در هوای آزاد می‌خوابد و روزها هم با این جمله که ببخشید من گرسنه‌ام به در رستوران‌ها می‌رود و با ته‌مانده غذای مشتریان شکم خود را سیر می‌کند. رامین یزدانی که نقش این پدر اصفهانی را بازی کرده در گفتگو با ما درباره حال و هوای فیلم اینطور گفته.
پدری است که برای دیدار دخترش از ایران به اروپا میاد، به صورت غیر قانونی از طریق الجزایر وارد المریا در اسپانیا میشه و بعد به سمت مادرید میره، به خاطر اینکه 10 سال پیش دخترش از ایران خارج شده، کارت پستالی ازش اومده که در دانشگاه مادرید تحصیل میکنه. فیلم به صورت یک فیلم جاده‌ای هست، برای اینکه این برای جستجوی دخترش دچار مشکلاتی میشه. این فیلم در مادرید فیلم برداری شده، در زاراگوس فیلم برداری شده، تا به سمت پیوگنه در اونجا فیلم خاتمه پیدا میکنه. اجازه بدید که پایان فیلم رو اینجا مطرح نکنم. من در جستجوی دخترم هستم به خاطر اینکه دختر من در واقع به صورت غیر قانونی در مادرید زندگی میکنه. خود من هم به عنوان مهاجر غیر قانونی وارد اروپا میشم، در این نقش بازی میکنم. فیلم در کمبریج فیلم فستیوال افتتاح جهانیش در اونجا بود، گشایشش در آلمان. در این فیلم من 6 زبان صحبت میکنم: زبان عربی، فارسی، آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی. در واقع فیلم به 7 زبان هست.
رامین یزدانی بازیگر نقش اصلی فیلم آخرین روز پرویز کریمپور، 63 سال دارد، دانش آموخته رشته بازیگری در سینما و تئاتر از آمریکاست، 30 سال است به آلمان آمده و تاکنون در نزدیک به 100 سریال تلویزیونی و فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده و از این رهگذر جوایزی هم در داخل و خارج آلمان به دست آورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
بعد نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه صدای شما صدای فرداست که کاریست از آزاده توکلی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. آدرس ایمیل ما هست صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنم.
عده زیادی از آقایون برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ثبت نام کردن. ماشاءالله بخور بخور و به چاپ انقدر زیاده که همه علاقمندن از این سفره یک لقمه برای خودشون به دست بیارن.
آقای حداد عادل می‌فرمایند که در انتخابات پیش رو اگر کشتی اصولگرایان غرق بشود همه با هم غرق می‌شوند. من میخوام خدمتشون عرض بکنم که این کشتی در دریای فساد و در دریای درویی و دوگماتیسم غرق هست، مدتیست برخورد کرده به صخره فساد. عوضی که اینقدر جوش میزنین بهتر بود یک نقشه راه درستی میداشتید که به این مسائل برخورد نمیکردید.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره، ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمونو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنند. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمیکنه، روز به روز وخیم تر میشه تا به جایی که از دست بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان رادیو فردا در گوش و کنار ایران و خارج از ایران. جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده مربوط به ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود که تاکنون کاندیدا برای مجلس شورای اسلامی از 12,000 نفر گذشته و برای مجلس خبرگان هم 880 نفر اعلام شده. برخی از اصولگرایان درباره این تعداد کاندیداها ابراز نگرانی کردند و گفتن که این شبه انگیزه و پشت پرده اتفاقاتی داره میفته. از اون طرف هم وزارت کشور ایران گفته که اگر کسی در مورد پشت پرده بودن این ماجرا اطلاعاتی داره باید بیاد و به وزارت کشور ارائه بده اطلاعات و شواهدی که داره.
در همین رابطه امین یکی از کاربران ما نوشته راهی آسان برای پولدار شدن است و کاربر دیگری هم نوشته این افزایش نشان دهنده میل بالای شرکت کنندگان به اختلاس‌های بزرگ هستش، چون باید دستت به جاهای خوب بند باشه تا بتونی دزدی‌های بزرگتر رو انجام بدی. و کاربر دیگری هم نوشته این افزایش نشان دهنده افزایش امید مردم به دولت است.
اخبار مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هم جزء پربیننده‌ترین گزارش‌ها و اخبار ما بود، مخصوصا سخنان جان کری در مورد اینکه انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه از مهمترین گام‌هایی بوده که ایران برداشته برای به اجرا گذاشتن برجام و یا همون توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی. همونطور که قبلا هم گفتیم به پایان سال 2015 میلادی به نزدیک میشیم و 48 ساعت بیشتر به پایان این سال میلادی نمونده و ما مانند هر سال گذشته اخبار و گزارش‌های ویژه‌ای در مورد اتفاقاتی که در این سال در جهان افتاده منتشر کردیم، از جمله مطالب در مورد سینما، اقتصاد، ورزش و کتاب. این هفته هم در روزایی هم که باقی مونده مطالب بیشتری منتشر میکنیم، از جمله بحران خاورمیانه، بحران پناهجویان و یک گالری عکس از 40 عکس منتخبی که رادیو فردا از اتفاقات گذشته در سال 2015 انتخاب کرده. شما هم اگر نظری دارید در مورد این مجموعه که ما داریم منتشر میکنیم برای ما بفرستید که ما در سال دیگه و برای برنامه‌های دیگه برای بهبود اون تلاش کنیم. یکی از مطالبی که کامنت‌های زیادی برای ما کاربران در موردش نوشتند تیترش این بود طلبه‌های زن در ایران از فقر غذایی رنج می‌برند.
یکی از کاربران ما به نام سیمین در همین رابطه نوشته خودشون راه ریاضت رو انتخاب کردند و مریم هم در صفحه اینستاگرام ما نوشته به جای این که این پولهای بی زبون صرف حوزه بشه بهتره صرف ساختن بیمارستان بشه که